در نظر شما یاران دین رونق بازار معنویت حجت بر خیلی از افرادی که تو خط نیستند گفتگویی در ارتباط با توبه داشتیم. بزرگان اهل معرفت اول قدم در حرکت به سوی خدا، اول گام در هجرت الله و اولین مرحله در مراحل سیر و سلوک را توبه می دانند و توبه را می گویند عبارت است از یقظه. یقظه در برابر نومه، نوم به معنی خوابه، یقظه به معنی بیداری است. آدم که خوابه دزد میاد به سراغ اموالش و می برد. آدم که خوابه یه وقت بیدار میشه میبینه که وقت پرواز گذشته، هواپیما رفته، قافله کربلا رسیده، ولی او تازه بیدار شده، بلیط از دستش رفت، جا موند. توبه بیداریست. افرادی هستن از اول بیدارند، خدا اینا رو بیدار کرده. هم ناس و نیام اداماتو انتبهو، مردم خوابند. کی بیدار میشند؟ چی بیدار میکند این بشر رو؟ مرگ. اداماتو انتبهو، تا مرگ نیامده آدم نمیدونه کجاست، به کجا داره میره. موقع مرگ تازه حقایق عالم رو متوجه میشه. این الناس و نیام ادامات و انتبهو چند جور میشه معنی کرد، اما یک توجیه عرفانی میشه براش داشت و اون این است که تا آدم به موت اختیاری دست نیافته بیداری براش نیست. خواب انسان در تعلق به دنیاست. دنیا متاع الغروره، دنیا فریب داره. دنیا اونجور که خودش را به ما نشون میده اون نیست. دنیا باغ و بستان به اشخاص نشون میده، اما کسی از دنیا کامش رو نمیگیره. هر کسی دنبال دنیا برود ناکام خواهد. هر کسی به مقدار قطع علاقه از دنیا هوشیاری دارد. علاقه به دنیا آدم رو کور میکنه. حب الشیء یعمی و یسم. افراد ریاست طلب برای ریاستشون رقابت هایی که میکنن ریشه خودشون رو میکنن، ولی مگه میفهمن؟ مادام که این علاقه به میز و علاقه به موقعیت سیاسی و علاقه به قبضه کردن امور هست، این علاقه بدمستی است، بدتر از خوابه، هیچ هوشیاری نداره. وقتی بیدار میشه که اینو ازش گرفتن، اون وقت هی به خودش لعن و نفرین میکنه، فایده نداره. عمر سعد از سید شهدا علیه السلام بهشون گفتن که ما دنیا هم تأمین میکنیم، اما مگه علاقه به ریاست میگذاره آدم بفهمه که از ریاست میگذارم چی میخواد؟ اونی که حاصل ریاسته جز اینه که یه آرامشی میخواد، یه آسایشی میخواد. خب یا تو خط دین کارشناس راه میگه من تأمین میکنم برات، فرمود بهت خونه میدم، همه چی میدم، ولی محبت به دنیا میگه میذاره بیدار بشه. رفت و به آرزوش هم نرسید. اولین کسی که پشیمان شد خدا عمر سعد، برای اون چیزی که میرفت اونو بهش ندادن. به این لازمه دنیا فرستی همینه. حدیث قدسی حضرت حق سبحانه و تعالی به دنیا فرمانی صادر کرده، همه مخلوقات فرمان خالق رو میبرند، جرأت ندارند نافرمانی خدا رو بکنند، جز بشر که خدا خودش اراده داده، اختیار داده، سر دو راهی ها میتونه بد بره، میتونه خوب بره. بقیه موجودات این اراده و اختیار رو ندارن، تو قبضه خدا هستن. خداوند متعال به دنیا خطاب فرموده، یا دنیا اطعبی من خدمکه و اختمی من خدمنی. دنیا هر کسی که خادم تو باشه، خدمتگزار تو باشه، دنبال تو باشه، او رو به زحمت بنداز. حاصل رفتن دنیا، رفتن دنبال دنیا، پولش، ریاستش، شهواتش، هیچ کسی روی خوش نخواهد دید. هر کی میره سرگردانش بیشتر میشه، آخرش هم به مقصد نمیرسه، خودش رو بدبخت میکنه، دیگران رو هم بدبخت میکنه، ناکام و با حسرت هم از این عالم میره. این لازمه گرایش و تعلق به دنیاست. کی آدم از این واقعیت بیدار میشه؟ وقتی که علایقش رو قطع کردن. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ که میاد بین انسان و خواستهای انسان حائل میشه. خواستها رو از انسان نمیگیرن، تا آرزوها رو از انسان نمیگیرن، اما اونی رو که میخواست بهش برسه اون ارزش میگیرن. کسی که در این عالم تشنه بوده وقتی میمیره تشنگی از بین نرفته. چی از بین رفته؟ آب از بین رفته. تا در این زندگی بود امید داشت که به آب برسه، اما حالا امید رسیدن به آب دیگه نداره، امیدش ناامید شده. تمام آرزوها بعضی از افراد نادان جاهل بدبخت شقی که خودشون رو میکشن، خیال میکنن که با کشتن راحت میشه. نه، این در یک عشق مجازی شکست خورده، در یک بازی سیاسی شکست خورده، در یک امتحان کلاسیک شکست خورده و حالا خیال میکنه خودشو بکشه راحت میشه، در حالی که همه آرزو رو با خودش به گور برده. آتش که چی طورش نشده که هر کسی هر چی میخواست اون خواستش رو با خودش تو قبر میبره، اما ابزار ازش گرفته شده. آدم رو تشنه میکنن، اما دهن رو از آدم میگیرن، دیگه دهنی که آب بخوره نداره. اما تشنگی جایی نرفته که این نیش همراه انسان هست. آدم باید مشکل رو ریشه ای حل کنه تا مرگ براش حل بشود. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ میاد بین انسان و تمایلاتش، بین انسان و اهدافی که اون اهداف رو تعقیب میکرد. آدم مالش رو دوست داشت، بین خودش و مالش حالا حائل شد، دیگه دسترسی به مالش نداره، ازش گرفتن. یه افرادی رو در زندگی خیلی دوست میداشت، بین او و رفقاش قیچی کردن، دیگه دسترسی به رفیقش نداره. علاقه به رفیق رو ازش نگرفتن تو، اما ارتباط با رفیق رو ازش گرفتن. علاقه به همسر رو ازش نگرفتن، ارتباط با همسر رو ازش گرفتن. این حیله بینهم و بین ما یشتهون واقعیت مرگه. اثر و نتیجه پدیده قطعی واقعی زندگی که مرگ است، هیچ کسی هم نمیتونه از چنگال مرگ فرار بکنه، اینه که زنجیرهای الغه انسان رو با این عالم بند میکنه. خب اگه انسان از ابتدا بیاد شاگردی مکتب دین و اهمیتها رو بکنه، بیاد با فرزانگان معنوس بشه، رفیق بشه با کسانی، رفیق بشه که اینها رو به دنیا نیوردن، اقبالی به دنیا نداشتن، دنیا رو تو چنگشون گرفتن، خودشون رو در اختیار دنیا قرار ندادن. اگر رئیس شد دنبال ریاست نبود، ریاست به دنبال اومد. مثل همه مراجع تقلید ما، مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی در مورد شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه، اون شجره مبارکه‌ای که یکی از میوه‌های اون شجره طیبه شد امام راحلی که اینجور چهره عالم رو عوض کرد. شما این جوانهای باصفا که همه تون رو آدم چهره های نورانی آسمانی میبینه، خیال میکنید اگه انقلاب نبود، اگه این شهدا نبودن، اگه باب شهادت رو امام با کلید غیبی باز نکرده بودن و عنایات الهی شامل امام رضوان الله تعالی علیه نبود، شما همین صفا رو داشتید، همین دیانت رو داشتید، همین علایق معنوی رو داشتید، همین اوجها و پروازها رو داشتید؟ نه والله. این برکات و این سفره گسترده که به دست امام پهن شده، شهدا متنعم شدن، رسیدن، شما هم تو خط شهیدان آرمان شهیدان رو دارید پاسداری میکنید، خدا خدا میکنید، میگید خدایا اون عاقبتی که برای اون پیش اومد آیا برای ما هم روزی خواهد شد؟ این مکتب رو دارید گرم میکنید، دنیا رو دارید متوجه میکنید که انقلاب زنده است، جوانهای انقلابی زنده اند، ولایت نامیراست، این همه نگهبان داره، فرشته خو داره، بی علاقه به زرق و برق ها و لجن دنیا اینها آمدن و در کنار چشمه ولایت هم از این آبشخور روح خودشون رو زلالتر میکنن و هم نگهبانی میکنن که دست پلیدی این چشمه رو مخدوش نکنن. اینها همه برمیگرده به شیخ عبدالکریم حائری، همه برمیگردد به مؤسس حوزه علمیه قم. این بزرگوار را آیت الله العظمای عراقی می گفت یک روز ما ندیدیم دنبال دنیا برود، ولی دنیا با تمام وجود دنبالش افتاده بود، داشت می دوید به شیخ نمی رسید، دنیا به او رو آورده بود. هر کسی پشت دنیا بکنه دنیا به او علاقه نشون میده، اما هر کسی رو به دنیا بکنه دنیا بیمهره، دنیا جفاکاره، با احدی وفا نکرده. او یه روزی بنی صدر اومد تو همین کشور، چه قوقایی را انداخت این آراء مردم، من 11 میلیون رأی و اینا، دنیا چه وفایی بهش کرد؟ با دیگران چه کرد؟ با این ملی‌گراها که آمدن این همه سر و صدا کردن چه کرد؟ اما کسی که پشت به دنیا کرده، حالا ریاست داشت یا نداشت براش مهم نیست، اگه کسی مثل شیخ باشه، رئیس باشه یا نباشه که براش فرق نمی‌کنه، که برای مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف که خودش دنبال رهبری نبوده، خودش دنبال مرجعیت نبوده، خدای متعال دلها رو با اون منوط کرده، برای او چه فرقی میکنه رئیس باشه یا نباشه؟ کسی رو میترسونن که مقام رو ازش بگیرن، مخالفت ها مثلا چیزی براش بکنه که چیزی براش مهم باشه. اگه کسی دنیا براش مهم نیست، از چی این رو میترسونن؟ این رو چی کارش میشه کرد؟ اگه کسی فرزانه است، اگه کسی آزاده است، اگه کسی دل نداده است، چون کدوم دلبر رو میخوان بگیرن؟ دلبرش خداست، اون رو که نمیشه گرفت که. دلبرش امام زمان، اون رو که نمیشه گرفت که. شما خود دنیا رو بگیرید، از اون میترسونه؟ کسی که از این ترس نداره که. اگه انسان خودش رو از شر دنیا راحت کرد، برای همیشه راحته، برای همیشه راحته. لذا الناس و نیام ازاماتون تبهو، یک معنای عرفانیش اینه که انسان قبل از آنه که بمیرد موت اختیاری داشته باشه. مرگ چکار میکرد؟ علایق رو قطع میکرد. آدم تا زنده از این علایق رو خودش قطع بکنه، آدم رو به دنیا نده. به تعبیر شیخ شهید ما مرحوم آیت الله قدسی علی الله مقامه، میگفتن که طلبه ها با نفس خودتون لج بکنید، هرچی دلتون مخواد با اون مخالفت بکنید. از ابتدا اگه انسان با نفس خودش لج کرد، زیر بار نفسش نرد، به خدا اینقدر آسوده میشه، راحت میشه. در مورد حضرت امیر علیه السلام ما داریم که میتون بین الاحیا، علی میت بین احیا بود. یعنی چی میت بود؟ یعنی قبل از آنه که بمیرد دنیا را طلاق داده بود، منتظر نبود با مرگ بیاندش بگیرن، خودش داده بود، خودش داده بود، بناس خدا بگیره. بار راه پروردگار را قبل از آنه که قابض الارواح بیاد من مجبور بشم دست از دنیا بکشم، خودم دارم تحویلت میدم، هرچی دارم مال توست، من چیزی قبول نمی کنم، من چیزی قبول نمی کنم. این یک نوع توبه است که این توبه ملاحظه می فرمایید این آیه شریفه سوره احزاب رو که در شأن آل بیت عصمت و طهارت نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از چی خداوند اینا رو پاک کرده بود؟ یعنی اینا در این دنیا آلودگی پیدا کرده بودن، اینا کاری کرده بودن که نباید بکنن، بعد خداوند متعال اینا رو شستشو داده بود، پاکشون کرده بود. این که نبود. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. خدا اینا رو نور خلق کرده، اینا نه تنها نور زمینن که نور آسمانن، که نور عرش خدایان، انوار الهیان، چلچراغ عرش پروردگار عالمیان وجود نازنین ایناست. اینا که آلوده نشدن با آمدنشون به این دنیا، اینها موجودات عرشی بودن، نوری بودن. به اینجا که آمدن اینجا مورد نیازشون نبود، سر سوزنی علاقه به دنیا پیدا نکردن. پس خداوند اینا را از چی پاک کرد؟ ما دو نوع پاکی داریم، یک پاکی دفعی داریم و یک پاکی رفعی داریم. یعنی یه کسانی هستن، این آینه ای که خدا در دلشون قرار داده، آینه ای که صورت یار در این آینه دیده می شود، عرش رحمان است، مرتب دستمال می کشه که غبار درش ننشینه. افرادی هستن غفلت می کنن، غبار می نشینه، بعد غبارهاشو پاک می کنن. یه کسی مرتب دستمال می کشه که کثیف نشه، یه کسی بعد از آنی که کثیف شده تازه میخواد سیغل بده و اون لکه ها رو برطرف بکنه. در مورد ائمه معصومین علیه السلام، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معنیش اینه که اینا دفع کردن، نه اینکه گذاشتن نشست بعد رفع کردن، نه اصلا نگذاشتن. در مورد جناب یوسف، یوسف صدیق علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم تعبیر زیبایی دارد، کذالک لنصر فعنه سوء والفحشا. قرآن میگه ما سوء و فحشا را نگذاشتیم که دامن یوسف را آلوده کنه، یعنی بدی به سراغ یوسف نرفت. نه اینکه بدی به سراغ یوسف رفت و یوسف دفع کرد یا رفع کرد، ما منصرف کردیم. دل یوسف اینجا نبود که این زنه که دل یوسف رو، اینایی که در زمینن دلشون اینجا کار میکنه، در معرض حوادث و طوفانهای شهوات میلغزن. اگه کسی دلش رو داده به یه دلبری، اون دلبرم عرشیه. اگه کسی قلبش عرش الرحمن شده، اگه کسی دلش حرم الله شده، اگه این حرم رو به صاحب حرم تعبیر داده، او از حرم خودش نگهبانی نمیکنه، نگهداری نمیکنه. چرا؟ اگه قلبت عرش خدا، اگر خانه دلت خانه خداست، اگر کعبه واقعی دل است، اگر صاحب خانه خداست، اگر در این خانه بت قرار ندادی، اگر به او سپردی، او که دیگه نمیذاره غیر بیاد، که خونه رو به صاحب خونه تحویل دادی، از ابتدا خودت رو راحت کردی. اون جریانی رو که دیشب از اون جوان عرض کردیم، این هرگز آلوده نشده بود، در معرض آلودگی بود، یه پناهگاهی پیدا کرد، دید به شهواتش از طریق مشروع نمیتونه راه پیدا بکنه. نامشروع هم که اومد از پیغمبر سوال کرد، تابلو ورود ممنوع بود. خب چه بکنم، هر چهار طرف چراغ قرمزه، من این وسط پس چه کنم؟ منفجر بشم، داغون بشم؟ یه مسیری باید باشه من عبور بکنم. اگه از هر طرف من برای من ایجاد شده، منم ناچار باید بیه جایی برم، هر چهار طرفم چراغ قرمز که نمیشه. او یه راهی پیدا کرد که اصلا در این محدوده نباشه، تا چهار طرفش گیر باشه. گفتن تو رو بالا میبریم، تو رو اینجا نمیذاریم تا اذیت بشی، تا اینجا هستی شیطان به سرابت میاد، بیا تحت سرپرستی خود ما، بیا پیش ما، دلت رو بده، ما خودمون میبریم. دلت تا اینجاست، یه گوشش زن میاد، یه گوشش مال میاد، یه گوشش ریاست میاد، یه گوشش بازیهای سیاسی میاد، همه جون رها میشه. هر کسی هر شعاری داد، یه عده‌ای هم از این شعارها به این شخصیت‌های کاذب میدون میدن، مرده‌ها رو تازه دارن زنده میکنن. مردهایی که اومدن ارزم نداشتن، چند سال هم نتونستن خودشون رو نگه دارن، حالا اونا خودشون رو نتونستن نگه دارن، اینا میخوان زیر پرچم اونا تازه خودشون یه چیزی بشن. ملی‌گراها چه کاری در اینجا تونستن بکنن؟ کاری نبودن. اما وقتی آدم دلش بالا نبود، این پایین سرگردونه بدبختیگه. بازیگرا بازیشون میدن، فریب کارها تو دامشون قرار میدن. آدم چه بکنه تو دام زن نیفته، تو دام پول نیفته، تو دام ریاست نیفته، تو دام بازیگرها نیفته؟ جز اینه که دلش رو به ذل عرش بده، رفیع الدرجات، ذل عرش، او رفیع الدرجات ذل عرش. عرش کدومه؟ قلب المؤمن. مؤمن باش دلت عرش خدا میشه، رفیع الدرجات بالا میبره. ما اینجا نمیذاریم که چهار طرفت مشکل داشته باشی بگی من چه کنم، همه طرف من تو بنبست گیر کردم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تو بیاد سنجر تقوا، اینجا نیستی که وقتی اینجا نبودی تمام درها برای ما بازه. این محدودیت ها، این دربسته شدن ها مال اینجاست. چرا اینجا میمونی که درها برود بسته بشه، قفل بشه؟ دیدی یوسف اینجایی نبود در رو براش باز کردیم؟ دیدی حفظش کردیم؟ کذالکل نصرف عنه سوء والفحشا. ما اساسا برای یوسف مشکلی نبود، که برای یوسف مشکلی نبود. خدایش در اعلی علیین سر سفره پیغمبر آیت الله بهاءالدینی را پذیرایی فرماید. آقا یک نوری بود، یک مثلی بود، یک الگویی بود. سر سوزنی هوا نداشت و اذیت بشه. آدم مادامی که جوانی داره، هوا داره، هوس داره، علاقه داره، خب دینم داره. از یه طرفی هوس اذیتش میکنه، از یه طرفش دینش میگه نکن، دین میگه نکن، هوس میگه بکن. سر دو راهی گیر کرده، اون فشار میاره، اینم فشار میاره. گاهی در این مبارزه پیروز میشه، به جهاد اکبر نائل میشه، میشه مثل اون جوان. خدایش شفایش بدهد. حالا شنیدم مریضم شده یکی از آیون اطبا که در پاریس تحصیل می کردن، ایشون در یه دامی که براش گسترده بودن زیر بار اون زنان هوس باز نرد، خودشو پرد کرد، ولو بمیره بمیره ولی دامنش به گناه آلوده نشه. جناب یوسف این رو می گفته، یا رب سجن احب و الی مما تدعوننی الی. خدایا یوسف رو میخوای زندان ببری ببر، ولی نذار یوسف آلوده بشه. آبرو ما پیش خودت نبر. آدم وقتی گناه میکنه پیش خدا بی آبرو بشه. مشکل اینجاست دیگه. خدا یوسف رو بخواهی به زندان بدنی ببر، اما در زندان گناهش نداشت. نمیخوام تو زندان گناه برم. من رب سجن احب و الی مما تدعوننی الی. خدایا زندان برای یوسف خیلی عزیزتر است از این حوثی که اینا دعوت به اون حوث بر او عزیزه. این فشار اون که فشار نیست، نگرانش از این طرف، از اون طرف که نگرانی نیست. اون رو که محرومیت نمیدونه، اون جایی که خدا راضیه همه چیز رو از من بگیره ولی رضای خودش رو به من بده. من دنبال همونم. در این برنامه رادیو قرآن آمده بودم، برنامه رو ضبط کردم، من این آیه شریفه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت داع اذا دعان. خیلی چیزای عجیبیه تو این آیه ها. اون سوره مبارکه فجر آخرش رو خوندی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اون عالم ظهور این عالم ها، کسانی که اینجا عباد الله بودن زیر سایه خودش بودن، خودش اداره کرد. هر که خداشو پیدا کرده دلش آرام شد، هر که خدا رو پیدا نکرده به هر درجه ای از ثروت، از شهوت، از ریاست، از موقعیت رسیده، بدبختیش بیشتر شده، نکبتش بیشتر شده، سرگردونش بیشتر شده. این دنیا ماموره، دنیا ماموره دنیا پرست رو سرگردونش بکنه، آواهش بکنه، بیه جایی نمیرسه. که یادم آرامش پیدا میکنه، که یادم قرار پیدا میکنه. ای خدا این دل بیقرار ما چه راهی دارد که به قرار برسه، آرامش پیدا بکنه؟ جز راه عبودیت، جز راه عبودیت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، خسته نباشید، بیای تو. رفتید خوب انجام وظیفه کردی، خوب مأموریت خودت رو اجرا کردی، حالا بیا بیا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. در این آیه که در خداوند متعال در هیچ آیه از آیات قرآن اینقدر خودش رو نشون نداده که در این آیه دعا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی بیش از 10 مرتبه خدا خودش رو هی نشون داده، هی میگه عاشق بیا تماشا کن، هی خودش رو نشون میده به عاشقش، به شیدایش، به دلدادش، هی داره دل میبره. اذا سألک عبادی عنی، عباد من سراغ چی رو میگیرن؟ دنبال چی هستن؟ پیغمبر. اینا گم شدهشون منم. اذا سألک عبادی، اینا بهشتم دنبالش نیستن. نه تنها دنیا براشون کوچکه که بهشتم براشون کوچکه، اینا دنبال منم. اذا سألک عبادی عنی، اینا سراغ منو میگیرن. نمیگه اذا سألک عبادی عن جنتی، اذا سألک عبادی عن نعیم دنیا، عن ریاسه، نه فارغن از اینا. امتحان کردن دیدن هیچ جا خبری نیست، سراب دنیا، زن گرفتنش هم سرابه، ریاستش هم سرابه، کسی رو به آرامش نمیرسونه. پس چی آدم رو به آرامش میرسونه؟ اونی که برای اون چی آفریدشون، برای چی آفریدشون؟ برای خودش، برای خودش. خدا این موجود رو مخصوص خودش آفریده، تا به خودش نرسه که آرام نمیشه که. اذا سألک عبادی عنی، دیگه نمیگه خودت بگو، اونجا خودش ظاهر میشه، میگه بالا سرتم، پیشتم. فانی قریبون اجیب و دعوت دعای دادان لولا امر آبرهان ربه. یوسف چی دید؟ یوسف اونجا چی دید؟ قرآن میگه ولقد همت بهی، زن بود، آدم عادی بود، بدبخت بود، اسیر بود، اسیر بود، خودشو میخواست بفروشه به غلام خودش، خودشو میخواست بفروشه. بلقد همت بهی، او دلش ارزشی نداشت، دلش دنبال شهوات نه به حال لولا انجه آبر. اگه یوسف هم ما رو ندیده بود، اگه یوسف هم اونجا نبود اینجا بود، یوسف هم خودش رو میباخت، یوسف هم خودشون میفروخت، به شهوت میفروخت، سقوط میکرد. اما یوسف پیش خودمون بود دیگه، یوسف اینجا نبود، یوسف جایی نبود که زلیخا بسونه دسترسی پیدا بکنه از یوسف کام خودش رو بگیره. اون خیال میکرد یوسف هم توی این لگنه، توی این باطلاق. نه نبود، نبود، یوسف پیش ما بود. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه. یوسف دنبال خدا بود. هر کی دنبال خدا باشه پیش خداست، هر کی پیش خدا باشه مسئول از لغزش هاست، مسئول از لغزش هاست. و سقاهم، و سقاهم ربهم شرابن طهورا. خدا به دوستان خود شراب میده. چه شرابی میده؟ چه شرابی میده؟ شراب محبت، شراب محبت میده خدا. ساقی خودشه، جام شراب میده، خراباتیت میکنه، از خودت پاکت میکنه، از خودت پاکت میکنه. یه خودیتی نداری که. اگه اینجور شد دیگه هیچ شیطانی نمیتونه تو رو گول بزنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه. شیطان اتباع خودش رو برشون سلطنت داره. اما بندگان من، ان عبادی لیسه علیهم سلطان، اینا سلطنتی بر بندگان من ندارن. بیایید در لیست بندگی نامتون رو بنویسید، خودتون رو به خدا بسپارید، آزاد بشید، فرزانه بشید. هیچ چیزی شما رو نمیتونه از مسیر باز دارد. چی رو میخوان از شما بگیرن؟ از علی ریاست رو گرفتن، ولی محبت خدا رو هم گرفتن نمیتونن بگیرن. ریاست یه دون شأن علی بود. علی به ریاست افتخار داده، میخواد این بشریتی گرفتار و آلوده رو از این همه لجن شرق و غرب بکشه بیرون. نمیخواد این و اون بیان تو سری بزنن، همه چیزشون رو ببرن، شرفشون رو، ناموسشون رو، اخلاقشون رو، جوانهاشون رو، استعدادشون رو، همه چیزشون رو ببرن، هیچی هم بهشون ندن. علی اومده برای نجات اینا اومده. علی که نمیخواد با ریاست داره خودش کاری بکنه، که علی آزاده. چجوری آزاده؟ اون وقت این معنی توبه بیدیم برداشتی که خداوند متعال عنایت کرده باشه، منتظر نباش گناه پیش بیاد بگی خدایا اومدم، دائما بگو خدا اومدم، خدا اومدم، خدا من از در خونت دور نکن، خدا اینجا خوبه، خدا پیش تو خوبه، خدا ایمان خوبه، خدا محبت تو خوبه، خدا عشق به اولیات خوبه، خدا علاقه به امام زمان خوبه، خدا رفاقت با بندگانت خوبه، خدا من اومدم، خدا منو دورم نکن، خدا منو دورم نکن. این که انسان مرتب بگه خدا اومده، دائما این طوفان ها میوازه، آدم فارغ از این طوفان ها دائما بگه خدا اومدم، خدا اومدم، این توبه دائمیه. علت این که خداوند متعال توابین رو دوست داره، تواب صیغه مبالغه است، یعنی همیشه حالت گریز از خودش داره، جذبه او گرفتدش. مثل حاج هادی عبری رو که خدمتون عرض کردیم، مرحوم آقای میلانی علی‌الله مقامه شریف قصه میخوردن، میگفتن که برادری داشته مجذوب بود، یعنی دیگه خودش نبود، میرفت ها میبردنش، مجذوب رو میبرندش. مرحوم آقای بهاءالدینی یک بار درگیر نشده با نفسش، اصلا نفسی نداشته، اصلا خلاص شده بود، هیچ مشکلی در زندگی برای بندگی براش باقی نمونده بود که، در بعد خودشو در اختیار او قرار داده بود، او هم دار و ندارشو گرفته بود در اختیار خودش. آی بهاءالدینی نبود زندگی میکرد که، خدا بود او رو اداره میکرد، چشم باطنش رو باز کرده بود، همه چیز رو میدید، هر چیزی رو به واقعیت خودش میدید، برزخی ها رو، معذبین رو میدید، بهشتی ها رو هم میدید. یه وقت به ما فرمودن که من از نفوس ناریه رنگ میبرم، یعنی گاهی جهنمی ها میان پیشم، آتش درون اونا را میبینم، ناراحت میشم، قصه میخورد، از نفوس ناریه رنگ میبرد آیت الله بهاءالدین. ولی یک مورد شما بگید یه مشکلی داشته باشه در زندگی خدا، اصلا شیطان جرأت نمیکنه برای مشکل تراشی بکنه، که راه رو خدا براش صاف کرده، خدا راه رو براش صاف کرده. کسانی که این حالت رو داشته باشن، علت دوام حالت گریز از خودش داره، خودش رو کوچک کرده، نفسش رو کوچک کرده، دنیا رو کوچک کرده، اون بالا براش بزرگ شده، در اون کلمات مولایمون امیرالمومنین هم دارد که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا در آسمان جانشون طلوع کرده، خورشید ایمان زوایای روحشون رو روشن کرده، یک ذره ظلمت در وجودشون نیست، عظم الخالق فی انفسهم، وقتی آفتاب ایمان فضای جان را روشن کرده است، صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا در نظرشون پوچک شده، دیگه براشون هیچی مهم نیست جز رضایت حضرت حق سبحانه و تعالی. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، انقلابی یعنی این، نهضت حسینی یعنی این، یعنی بیا سراغ خدا، به حکومت رسیدی، در سایه حکومت امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، به این سیلی خورده های خورده دادرسی میکنی، این زمین خورده ها میرسی، افتاده ها رو دستشون رو در سایه قدرت و حکومت میگیری بلند میکنی، اگرم نرسیدی رسیده ای، هدف تو که این نبود، هدف تو بندگی بود، اگر ابی عبدالله کشته بشه به پیروزی رسیده، اگه به حکومت هم برسه به پیروزی رسیده، شکست نداری که، هیچ وقت شکست نداری. ان الله یحب التوابین، این یقظه، توبه یقظه است، یقظه به معنی خودیابی، واقعیابی، شناخت واقعیت دنیا و واقعیت خود، که اگر انسان واقعیت دنیا و واقعیت خود رو شناخت، از خودش و دنیا علت دوام حالت گریز پیدا میکنه، دائما التماس میکنه خدا دنیا بده، خدا من بدم، خدا تو خوبی، این کنت به سلعب پن تن نعم الرب، خدایا هم خودم بدم هم عملم بده، خدایا من از خودم بدم میاد، خدایا من از تو خوشم میاد، خدایا میشه منو از خودم بشویی، از خودم پاکم کنی، دیگه من نباشم. الهی من کانت محاسن و مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی، این جمله جمله امام حسین ها، ابی عبدالله در دعای عرفش میگوید خدای کسی که کار خوبشم بده چطور کار بدش بد نباشه، خدای من در خودم کار خوب سراغ ندارم، هرچی خوبی هست مال تو بوده، من خیال میکردم مال منه، توفیق خوبی ها رو تو میدادی، توفیق سحرخیزی ها رو تو میدادی، لذت سجده رو به اهلش تو میدی، لذت نیایش و گریه های شبانه رو تو میدی، استغفار سحر رو تو میدی، پس من چی دارم؟ من جز بدی هیچی ندارم، خدایا خودم و عملم و دنیا بده، تو خوبی. این کن تو به سلام فانت نعم الرب، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. من امشب دلم بهانه خرابه شام کرده، دلم بخواست سراغ اون باب الحوائج رو بگیریم. کوچیک و بزرگ همه باب الحوائج هم، چون هیچ کدومشون خودشون نبودن، همه خود رو به او داده بودن، همه دست او شدن. علی اصغر 6 ماه بیشتر عمر نکرده، ولی ببین چه جلالی داره. جلال جلال خودش نیست، خدا خونش رو خریده، خدا او رو مظهر جلال خودش قرار داده. یه دختر 3 ساله ببین چی کرده، یه دختر 3 ساله ببین چه بارگاهی داره، چه جلالی داره. دلهای شما گویا همه بارگاه دختر حسینه. عبیاد بلا منت به ما گذاشتی، دل ما رو در اختیار دخترت قرار دادی. جریانات شام خیلی دلخراشه. کوفه اهل بیت اسیر بودن، اما زنهای کوفه تا فهمیدن اینا دختران امام حسین و دختران علی هستن، زنها گریه میکردن، رفتن لباس آوردن، چادر آوردن، نفرین کردن به شوهده باشن. اما در شام وقتی فهمیدن اینا دختران علی هستن، دست به سنگ بردن جلو چشم بچه ها، به سر باباشون سنگ میزدن. خوشحالی میکردن، میخندیدن، زخم زبان میزدن. شاید به همین علت بود این دختر در این 40 منزل هیچ جای اینجور بیقراری نکرده بود، اما در شام خیلی بهانه میگه، بهانه بابا میگه. خرابه شام عجب مجلس روضه ای شد، عجب مجلس روزه شد، عجب روزه خانی داره، عجب گریه خانی داره. دختر 3 ساله عبی عبدالله روزه خان شده بود. امه هاش، امه جانش زینب پامن بریشه، همه رو میگریونه. دیگه اینجا جایی نبود که خانم زینب بگه عزیز دلم صبر کن، گریه نکن. خود زینب هم گریه میکرد. شما الحمدلله همه اهل دلی، خیلی از این مجالس با حال رو داشتید، دیدید گاهی مجلستون خیلی حال داره، میرید بعد تعریف میکنید، میگید جاتون خالی، به دوستاتون میگید یا تو خونتون میگید، میگید جاتون خالی، عجب مجلس روضه ای بود، انگار صاحب مجلس خودش هم اومده بود. انگار حال داره این دختر یه روزه خود، ساعت نجدش خودشم اومد. اما صاحب مجلس عجب اومدنی داشت، با پا نیومد ها، با سر اومد. یه نگاهی کرد به سر بریده، بابا جلال بابا. بابا جولا، بابا جولا. نبتا بابای من، بابای من، بابای من. دختر بچه ها معمولا از سفر که آمدن، اگه باباشون پیششون نبوده، خاطرات سفر برا بابا میگن. بابا منتظرت بودن، از کربلا میام بابا، 40 منزل سفر اومدم بابا، بابا خیلی خاطرات دارم بابا، بابا منتظرت بودن بابا، 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 بابا. بابا جلال بابا، بابا جلال بابا. بابا آرزو داشتم بیای منو در آغوش بگیری بابا. بابا نمیدونستم مقدرم اینه که من تو رو در آغوش بگیرم بابا. بابا، 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 بابا جلال بابا. ای بابای خوب من بابا. بابا سر همه را به دامن گرفتی، سر خودت رو کسی به دامن نگرفت بابا. بابا من دامنم رو آماده کردم. بابا خیلی درد دلها دارم بابا، اما بابا تو رو دیدم دیگه درد دلهامو فراموش کردم بابا. بابا من دیگه نمیگم، تو برا دخترت بگو بابا. بابا بابا جونم بگو ببینم، من لذیقت عوریدن بابا، کی رگی گردن تو بریده بابا. بابا 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 خیلی مهمون نوازه ها، مهمون خانم رو به یه ایده ها، ببینید چقدر کرم داره، ببینید چیجور پذیرایی کرد. باباش اومده مهمونی. بابا حالا که کرم کردی مهمون من شده، منم برات جون میدم بابا. بابا ببین چقدر سخاوت داره، چیجور مهمون نوازی میکنه. ای دختر با سخاوت حسین، اینا همه مهمون تو هست، به بابات بسپار من. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله برای شفای همه مریض ها، رفع همه مشکلات، انشاءالله نزول برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مریضی رو سپردن، مریض های زیادی رو در این چند روزه به ما میگن دعا کنید برای مریض ها، دعا کنید. انشاءالله شما آبرو دارید دیگه، آبرو شما رو حضرت رقیه نمیبره که دیگه، مهمون هستی دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بالائمه من اولاد الحسین. الها به باب الحوائج سساله ابی عبدالله که سفره گرمی در شام گسترده است. نه، همه جا شعبه شامه، همه جا پذیرای مالی این دختر خانومه. خدایا به این باب الحوائج قسمت میدهیم لباس فرج بر قامت زیبای مولای ما حضرت مهدی بپوشان، موامع فرج را برطرف بفرما، دولت حقه حضرتش را در عالم مستقر بفرما، نهضت حسینی ما را، نهضت دینی ما را، نهضت ولایی ما را به انقلاب حضرت مهدی ما به همین زودی متصل بفرما. جوانهای عزیز ما را در صاف شدن راه ظهور سهیم بفرما. اسم این عزیزان را در زمره یاران و سربازان ممتاز و حضرتش ثبت و ضبط بفرما. الها ما را در کلاس ولایت جز رفوزه ها و اخراجی ها قرار مده. به محمد و آل قسمت می دهیم شر اشرار توطئه اجانب به خودشون برگردون. نسل جوان ما را، نسل دانشگاهی ما را از توفانهای ضد دین، از توفانهای ضد معنویت و اخلاق، ضد ولایت محافظت بفرمون. الها آتش شرارت و فتنه را به ضرر آتش افروزان خاموش بگردان. برالله پروردگارا امام راهل شهیدان سرفراز از ما راضی بگردان. شفایی پربرکت علمای ما، صلحای ما، خوبان ما، رونق دهندگان بازار ولایت، سنگر نشینان سنگر نهضت و حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای شهدا در هر لباسی که هستن، همه را عموما رهبر عزیزمون رو خصوصا با نورانیت، با موفقیت تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. اله پروردگارا مرزا عموما مریض سفارش شده، مریض مورد نظر، مریضه مورد نظر، مرزای مورد نظر، شفا مرحمت بفرما. خدای نعمتهایی که به ما عطا فرموده ای زوال نیاور. لذت مناجاتت را، لذت سجده های در برابرت را، لذت عبادت و نمازت را، لذت خدمت در مسیرت را به جوانهای ما و به ما ارزانی بفرما. الها پروردگارا شیطان و نفس را بر ما مسلط نفرما.